سلام و عرض ادب خدمت جناب دکتر میری، خوشحالیم که یک جلسه دیگه در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون، سلام دارم خدمت شما و مخاطبان عزیزت.
آقای دکتر، اگه موافق باشین این جلسه رو در ادامه بحث‌های جلسات قبل که خدمتون بودیم، در ادامه اون بحثی که حالا در مورد اختلافات نژادی میان آمریکا و شرق صحبت کردیم، این دفعه بپردازیم. حالا اگه حالا این اصطلاح شما بپذیرید، در واقع هژمونی نژادی و اینکه حالا تأثیر سیاسی اون در کشورها، که به نظر شما این تا چه زمانی برقرار خواهد بود؟ چون به نظر میاد که اون چیزی که فکری که حالا در غرب وجود داره در خود آمریکا میشه هست اینه که این اختلاف های نژادی یا تضاد های نژادی یه جوری مسئله است، یعنی مسئله که به نظر میاد که هنوز حل نشده یا به این راحتی حل نمیشه. و خب ما میبینیم که خیلی از محصولات که مخاطبش مردمن، حالا چه فیلم چه سریال چه کتاب و اینها، روی این مسئله دارن کار میکنن که این شکاف ها و این تضاد رو حل کنن. حالا و اینکه حالا این نژاد سفید و آمریکایی نسبت به دیگر اقوام که حالا توی اون تاریخ خودشو برتر میدونه، این یک شکاف های عمیقتری در اجتماع ایجاد نکنه، یا این شکاف ها مدیریت میشه حداقل با آموزش هایی که به مردم داده میشه. و حالا همین به خود آمریکا این برتری نژادی که حالا در برابر آمریکای لاتین وجود داره، حالا لاتین تبارها، حالا که اسپانیایی هم صحبت کنه، یا در مقابل کسایی که از آفریقا مهاجرت کرده، یعنی آفریقایی تبارهایی که حالا بالاخره درسته که تونستن به یک جایگاه حالا هم ثروت هم قدرت تو آمریکا برسن، ولی اون بحثای نژادی که همکان تو لایه‌های دیگه حالا کف اجتماع برقرار، یا باز بحث آسیایی ها و دورگه ها و هم بومیانی که حالا تو خود بحث آمریکا لاتین وجود داشتن. به نظر شما آیا تو آینده ما شاهد تغییراتی در نگرش مردم خواهیم بود یا اینها ادامه پیدا میکنه؟ و اینکه حالا دیگه، حالا نمیدونم، شاید خوشبینانه باشه که دیگه این تفاوت های نژادی اون شکل تضادی و اختلافیشو از دست بده و به یه معنا یک نگاه برابری به وجود بیاد. حالا خود این که اصلا این نگاه برابری بتونه به وجود بیاد که چه مبنایی میتونه باشه باشه، خودش محل بحثه، چون بالاخره اون چیزی که ما الان توی دانش فرهنگی یا علوم انسانی غرب میبینیم اینه که مبانی بیشتر نئوداروینیزم و بحث تحول، یعنی اِوولوشن هست. و اینکه حالا ما بخوایم یه مبنای نمیدونم متافیزیکی، فلسفی یا دینی پیدا کنیم که این برابری و تضاد و جلوگیری کنه، شاید خیلی سخت باشه. از این بابت میخوام بگم که همچین چیزی رو شما میبینید که امکان این تغییر در نگرش ها هست، به خصوص درباره این تضاد و گرایش های نژادی که حالا به صورت مشخص الان در مورد تفاوت نگاه غرب و شرق. این خواستم نظرتون رو بدونم و از این باب بحث این جلسه رو در خدمتتون بودیم. ممنون.
خیلی ممنون آقای دوزیان، سوال به نظرم سوال خوب و مهمی است. چند نکته رو شاید بد نباشه اینا رو بهش اشاره بکنیم و بحث رو بتونیم از اون منظر پیش ببریم. ببینید، دال مرکزی این درس گفتارها صرفاً بحث نژادی یا بحث‌های مثلا racial issues یا مسائل مربوط به نژاد نیست. البته خود این مسئله، اینکه اساسا نژاد یا نمیدونم نژادگرایی یا راسیزم چه نقشی در تحولات جامعه امریکا داره و بعد در نسبت انسانها و افرادی که از فرهنگها و از حالا قاره های گوناگون به امریکا رفتن و در ساختار زندگی اجتماعی امریکا جایگاهشون چیست، اینا به نظرم بحث های درازدامنی میشه در موردش کرد و از قضا در حوزه نظریه های اجتماعی و علوم اجتماعی و حتی علوم انسانی در ایران این بحث ها زیاد بهش پرداخته نشده. یعنی ما وقتی در باب علوم اجتماعی و نظریه های جامعه شناختی و جامعه شناسانه در ایران صحبت میکنیم، یعنی سوسیولوژیکال تیوری، و بعد مثلا به بزرگان جامعه شناسی و فلسفه در ایران میپردازیم، یعنی فلسفه غرب و جامعه شناسی و علوم اجتماعی که به نوعی میشه گفت خاستگاهش خاستگاه اروپا و امریکا بوده، میپردازیم به بحث‌های نژاد کمتر پرداختیم یا اساسا میشه گفت نپرداختیم. به عنوان مثال یکی از مطالعات انتقادی بسیار مهمی که در باب مسئله سوشیال تیوری یا نظریه های اجتماعی انجام شده و ارتباطش با ریس یا همون نژاد به مثابه یک مقوله اجتماعی به صورت انتقادی بهش پرداخته شده، کاریه که کورنل وست. کورنل وست یکی از فیلسوفان و نظریه پردازان آفرو امریکن هستش که در حال حاضر در غیر حیات هم هست. خب مسائل بسیار مهمی رو در بابی که اساسا نظریه های اجتماعی و فلسفه غرب چقدر وامدار و مبتنی بر مؤلفه ها و پیوست های نژادی و راسیستیه. خب این بحث ها در ایران مثلا صحبت نشده در موردش. به عنوان مثال مثلا هگل، کانت، نیچه و از تو به عنوان مثال نظریه پردازان مانند دورکایم، وبر، آلبیون سمال، اینا چقدر وامدار یا میشه گفت نظراتشون مبتنی بر مباحث نژادی بوده، اینا رو تقریبا میشه گفت ما بحثای جدی نظری نداشتیم. اما نکته ای که به نظرم میشه گفت دال مرکزی درس گفتارهای ما بوده اینه که اساسا مواجهه امریکا با سه، حالا بگیم فرهنگ، تمدن یا کشوری که امروز در جهان متلاطم امروز امریکا با اونها به انهای گوناگون درگیر هست و شده، یعنی چین، روسیه و ایران، این رو چگونه میتوانیم بررسی کنیم که در جلسات پیشین یه مقداری مبانی اینها رو ما بحث کردیم. یک نکته که بذارم شاید جالب باشه و اون اینه که اساساً ما وقتی در باب عنوان مثال میگم در باب تقابل امریکا و چین صحبت میکنیم، این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که این تقابل همونجوری که اشاره کردم تقابل نهایتاً زیربناش تقابل نژادیه از منظر امریکایی ها. یعنی چی؟ یعنی امریکایی ها وقتی هم میگیم امریکا، اون استراتژیست های کلان تمدن یوراتلانتیکی که امروز هژمونیش در دست امریکاست، یه بکبون یا یه ستون فقراتی داره. اون ستون فقرات همون وایت، یعنی انسان سفید پوست آنگلو ساکسن پروتستان که به هیچ وجه در فهمش نمیتواند برتری و تفوق یک چینی رو بپذیره. حالا با گفتیم هم که چرا نمیتونه بپذیره، یه دلیل عمدش اینه که در جهانبینی واسپ اساساً یک چینی در مدارج پایین‌تری قرار داره از منظر نژادی و نمیتواند به هیچ وجه تفوق و برتری یک چینی رو، تمدن چینی رو بپذیره. و تنها راه پذیرفتن اینه که چین بتواند به یک قدرتی دست پیدا بکنه که در حوزه اقتصاد، حوزه نظامی، حوزه فرهنگی، حوزه فکری به نوعی امریکایی ها رو منکوب بکنه یا به نوعی امریکایی ها رو حوزه نفوذشون رو تقلیل بده. بعد اشاره ای که ما در جلسات پیشین داشتیم گفتیم که این بحث صرفا یه بحث استراتژیک و ژئوپلیتیک نیست و شاید یکی از دلایلی که امروز هم در ایران این تقابل رو نمیتوانند دقیق استراتژیست‌های ایرانی، روشنفکران، دانشگاهی‌ها و اهل نظر در ایران صورت بندی کنند، اینه که صرفا این تقابل رو میخوان در ساحت سیاسی ببینن، در حالی که درسته در ساحت سیاسی تقابل مثلا بین ایران و امریکا وجود داره، اما اصل و اساسش نمیتواند صرفا در ساحت و در دایره سیاسی تبیین بشه. اینجا بود که اشاره کردیم باید به مبانی بریم. یکی از اون مبانی همون هگل بود یا کانت بود که مبانی متافیزیک این هژمونی و تفوق امریکا رو صورتبندی نظری کرده و اون صورتبندی نظری مثلا در کتاب Philosophy of Subjective Spirit جلد 2 که توسط ام جی پتری در سال 1978 ترجمه شد در زبان آلمانی، صفحه 46 جلد 2، در اونجا هگل دقیقاً این تفوق نژادی رو صورتبندی کرده و جالبه که این نوع تفکر اگر ما بخواهیم تقابلی که امروز امریکا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد تلاش عمده و تلاش میشه گفت خستگی ناپذیری از سطح کره زمین انجام داده که بتونه این تفوق و هژمونی خودش رو حفظ بکنه و امروز با چالش هایی روبرو شده، ما این رو صرفا بخواییم سیاسی بفهمیم. درسته ابعاد سیاسی داره، ابعاد ژئوپلیتیک داره، ابعاد استراتژیک داره، اما صرفا سیاسی. من دیگه الان مستقیم ترجمه رو به صورت چیز اگر میخوام یه چند خطش رو من براتون میخونم، اصلش رو که به صورت انگلیسی ترجمه داره، چون من آلمانی که الان دم دستم نیست، که هگل میگه که No color has any superiority. It being merely a matter of being accustomed to it. Although one can speak of the objective superiority of the Caucasian race as against that of the Negro, Caucasians, Georgians, etc., are descended from the Turks, and the finest types are to be found among these people. The finest color is that in which what is internal is most visible, the color which is determined from within outward in an animal manner. It is the condition of the interior, the animal and spiritual interior, making itself more visible, which is the objective superiority of the white skin color. نکته جالب این نقل قول اینه که حالا بماند که اونجا به ترک ها اشاره میکنه که و میگه که قفقازی ها، حالا سفید پوستان قفقازی و گرجی ها، اینها از اعقاب ترک ها هستند، در حالی که این از نظر تاریخی نکته خیلی غلط و نادرستیه، ولی حالا این اشتباه رو هگل داره. ولی جالب اینجاست که هگل داره تلاش میکنه سکین کالر یعنی رنگ پوست سفید رو به نوعی ربطش بده به اون تطور و خداگاهی که گایست یا روح جهانی داره آرام آرام و تدریجا پیدا میکنه و میگه در این نژاد سفیده که رنگ پوست سفید داره این خداگاهی به حد اعلای خودش میرسه. و بعد برخی آمدن گفتن که هگل دقیقا بحث نژادپرستی نکرده، اما جالب باز در همون کتاب Philosophy of Subjective Spirit صفحه 393 هگل مشخصا اشاره میکنه که دیگه جایی هیچ شک و شبهه‌ای نباشه و میگه نیگرو یعنی سیاه‌پوستان uninterested and lacking in interest in a state of undistributed undisturbed naivety are to be regarded as a nation of children. They are sold and allow themselves to be sold without any reflection as to the rights or wrongs of it. پایان نقل قول. میگه که سیاه‌پوستان یا کسانی که رنگ پوستشون سیاه است، اینها رو باید شما مانند یک ملت بچه ها ببینید. اینا کودکن و دلیل اینکه بردهداری در امریکا و اروپا اتفاق افتاد، یعنی اروپاییان دست به بردهداری زدن، این بوده که اساساً مبناش این بوده که اینها، حالا نیچر یا طبیعت، اینها رو در یه سطح برابر با سفید پوستان قرار نداده. اینا کودکانی بودن که اجازه میدادن که اینا راحت مورد خرید و فروش قرار بدن و سیستم بردهداری بخشی از مثلا استعمار و اینجور چیزا نیست. این به خاطر اون وضعیت درونی غیر سفید پوست هاست. حالا اینجا مشخصا در مورد سیاه‌پوستان نیگروها میگه، در جای دیگه در باب چینی ها و هندی ها و دیگران هم میگه که ما بهش اشاره کردیم در جلسات قبل. به عبارت دیگر مبنای مواجهه غرب با دیگری که چین باشه اساسا مبتنی بر تقابل های نژادی، نژاد پرستانه است، نژادیه، و مقوله رنگ پوست و مقوله نژاد برای انسان سفید پوست پروتستان آنگلوساکسون که قدرت رو در امریکا حداقل در این 200 ساله اخیر به دست گرفته و بعد تونسته اروپا رو هم به نوعی ذیل خودش همراه بکنه، نمیتواند چین رو به عنوان یک فرهنگ یا تمدن همپای خودش ببینه و یقینا در آینده دور یا نزدیک اگر چین قدرتش فزاینده تر از آن چیزی که امروز هست بشه، تقابل های نظامی اقتصادی و انهای گوناگون ایجاد خواهد شد و مشخصا ممکنه، حالا مثلا امروز داخل پرانتز میگم، امروز بهانه الان تایوانه، مثلا تا قبل از دوران کرونا بحث هنگ کنگ بود، ممکنه بحث مثلا تبت و اویغورستان باشه، بحث مثلا اقلیت های مذهبی در داخل چین باشه، مانند اقلیت مذهبی مسیحی در داخل چین باشه که گفته مثلا امریکا چینی ها دارن چیکار میکنن؟ سرکوب میکنن. نه اینکه چینی ها سرکوب نمیکنن، بحثم این نیست، بحثم اینه که بالاخره باید با یه بهانه هایی این تقابل شروع بشه و دلیلش هم اینه که حالا اگر ما به دنبال این هست که چرا امریکا نمیتواند در کنار قدرت های دیگر مثلا قدرت رو شریک بشن و بازارها رو شریک بشن، این دلیلش اینه که اساساً برتری یا همپا بودن چینی ها رو با خودشون نمیتوانن تحمل بکنن، نمیتوانن قبول بکنن. مبانیش هم مبانی متافیزیکیه، مگر اینکه اتفاقی بیفته و چینی ها قدرتشون اونقدر افزایش پیدا بکنه که این بتونه تحمیل بکنه بر امریکایی ها که به روی مبانی متافیزیک خودشون تغییر و تحول ایجاد بکنن. ولی تا اون روز به نظر من این امکان وجود نخواهد داشت و تقابل های امریکا و چین فزاینده تر هم خواهد شد. نکته بعدی اینه که خب حالا ایران چرا به عنوان مثال در رأس پیکان تقابل ها با امریکا قرار گرفته؟ آیا این ایرانه که داره به عنوان مثال، حالا مانند اون بحث هایی که در حوزه سیاست میکنن، به جای اینکه بیاد مثلا از این گاوش دهمن شیرده از شیر استفاده بکنه، از داره خودش با شاخش درگیر کرده، کسایی که اینجوری به عنوان مثال صورت بندی میکنن موضوع رو، مبانی بحث رو به نظرم نمیتونن درک بکنن. یکی از اون مبانی اینه که اگر ایران قدرتی پیدا نکنه، ایران در یک وضع ضعیف و پایینی و پستی قرار داشته باشه، یقیناً امریکا به عنوان یک هژمون با ایران هیچ مشکلی نخواهد داشت. اما اگر ایران آرام آرام و تدریجاً به اون توان و ظرفیت برسه که بتواند از منظر تمدنی نوعی بازگشت رو، نه برگشت رو، این حالا بیشتر توضیح خواهم داد، نوعی بازگشت تمدنی رو ایجاد بکنه، که حالا در گفتمانی که محمد رضا شاه پهلوی داشت از اون با عنوان به سمت دروازه های بزرگ تمدن کرد. آن چیزی که در جمهوری اسلامی در بابش صحبت میکنن میگن تمدن نوین اسلامی. در هر دو حالت خود این وضعیت به نوعی ایران رو یک هاب یا یک مرکز یا یک نقطه کانونی قرار میده که اون تمدنی که در قرون پیشین به عنوان تمدن اسلامی در برابر تمدن مسیحی قرار داشت، این رو دوباره در یک وضعیتی قرار بده که بتواند بازسازی بکنه یک ایران رو، و بعد به نوعی در طول تاریخ هم، در طول تاریخ جهان اسلام این گونه بوده که بسیاری از اندیشه ها، ایده ها در حوزه تمدن اسلامی در گذشته یا از شرق اسلامی یعنی ایران بوده یا از غرب اسلامی در مغرب بوده، که به نوعی مثلا بخشایی از مصر و بخشایی از تونس، بخشایی از الجزایر و مراکش امروز و بخشایی بسیار مهمی از جنوب فرانسه و اسپانیا رو و جنوب ایتالیا رو در بر می‌گرفته. امروز اون بخش ها خیلی فعال نیستن، لا تونس و بعد عمده مسلمانانی که در حوزه فرانسه یا بگیم مدیترانه قرار گرفتن تا حدودی نوعی خودآگاهی رو ایجاد کردن، ولی در مثلا مراکش باز یه حرکات ما میبینیم که به نوعی میشه گفت ارتباطی با احیای تراث داره، و تاریخ نشون داده که معمولا در این حوزه شرق و غرب جهان اسلام هرگاه ایران و مغرب، مغرب به معنای عام کلمه نه فقط کشور مراکش، مغرب جهان اسلام و مشرق جهان اسلام که ایران بوده بود، در اون سو هم حالا این کشورهایی که ما بهش میگیم مغرب، حرکاتی ایجاد شده، تحولاتی ایجاد شده، جهان اسلام دچار نوزایش شده. و به نظر من تقابل امریکا و یا اون ائتلاف یورو اتلانتیکی با ایران رو نمیتونیم نظامی ببینیم، نمیتونیم حتی اقتصادی ببینیم، نمیتونیم به عنوان مثلا حتی نژادی ببینیم. ممکنه بعدم این ابعاد رو پیدا بکنه، اما دال مرکزی و دال کانونیش به نظر من دشمنی، عداوت تمدنیه. یعنی اساساً امریکا ایران رو نقطه کانونی احیای یک بدیل تمدنی میبینه، و شاید انقلابی هم که در ایران اتفاق افتاد به نوعی برآمدن یک سوژه بود که این سوژه خود رو یا خیشتن خیش رو ذیل پارامترهای یوروسنتریکی یا یورو اتلانتیکی تعریف نمی‌کنه. این بحث به این مبنی نیست که ما بیایم به عنوان مثال بحثایی که امروز به عنوان جامعه شناسی اسلامی، نمیدونم علوم انسانی اسلامی که خیلی کوچه بازاری هم شده، تو این ساحت تعریف کنیم. به نظرم باید سطح بحث رو ببریم بالاتر. وقتی سطح بحث بودیم بالاتر، اون موقع این تقابلی که ائتلاف یورو اتلانتیکی به سرکردگی هژمون که امریکا باشه با ایران در این 45 سال اتفاق افتاده رو مورد بازخوانی قرار بدیم و حتی از دهه 50 میلادی محمد رضا شاه پهلوی تلاش میکنه حرکتی ایجاد بکنه و بعضی از اونها رو در یک گفتمانی قرار میده، مثلا جشنهای 2500 ساله، یعنی تلاش میکنه نوعی برگشت بکنه به دوران پیشا اسلام، ولی اون ابتر میمونه. اما این اراده که صرفا تلاش میکنه ایران رو سوا یا جدا از تمدن غرب ببینه، یعنی نشون میده که یک ظرفیت تمدنی در شرق جهان اسلام وجود داره. این ظرفیت تمدنی هرگاه فرصتی پیدا بکنه به دنبال بازسازی و احیای خودش میره. و به نظر من این تقابلی که ائتلاف یورو اتلانتیکی علیه ایران کرده، این رو ذیل تقابل تمدنی میشه دید. حالا این تقابل تمدنی آره به این معناست که ما داریم میگیم که کلاش آف سیویلایزیشن یا اون تصادم و تقابل و نزاع تمدنی که ساموئل هانتینگتون مطرح میکرد، این خواست و میل ماست و ما هم داریم در اون ساحت تئوری پردازی میکنیم؟ نه، یقینا، چون همه این تمدن‌ها تمدن بشری هستند، مشترکاتی با هم دارن، مشترکات انسانی با هم دارن. اما نکته اینجاست که ما میخوایم بگیم که الان این تقابل رو چگونه باید بفهمیم. چون اگر تقابل رو از منظر تمدنی درک کردیم، اون موقع میتوانیم رویکردهای خودمون رو بر اساس اون تبیین کنیم و ظرفیتهای خودمون رو در اون راستا بسیج بکنیم تا بتوانیم از این چالش ها عبور بکنیم و فرصت های جدیدی رو خلق بکنیم برای ارتقای یک ایران، دو حوزه تمدنی که ما جزئی لاینفک از آن هستیم، که حوزه تمدنی اسلامی از جنوب فرانسه گرفته میشه تا دل خود روسیه و چین که حوزه تمدنی اسلام بوده و تا خود قلب اروپا که بوسنی هرزگوینا باشه تا اونجا پیش میره. این حوزه تمدنی مشترکات بسیاری داره و ایران به عنوان یکی از قانونهای بسیار مهم میشه. و اینجا بحث فرقه‌ای و نمیدونم مذهب مثلا شیعه و سنی اینا نیست، بلکه بحث تمدنی و مدنیت. تقابل سومی هم هست که بهش اشاره کردیم، تقابل روسیه با آمریکاست. این تقابل نه تقابل نژادیه، نه تقابل تمدنیه، بلکه تقابل مذهبیه. و روسا هم به نوعی، همون دنومینیشنال ریلیجیوس، روسا هم به نوعی در مقابل این هژمونی واسپ یا وایت انگلو ساکسن پروتستان قرار میگیرن. و باز جالبه که خود این تقابل مذهبی به نوعی در اون تفکر هگلی صورتبندی شده که در نگاه هگل بر اساس مبانی تطور روح یا اون گایست که هگل صحبت میکنه، در اون تطور و در اون تکاملی که روح پیدا میکنه، بالاترین فرم دین میشه مسیحیت و تکامل یافته ترین فرم و سنخ از مذهب هم در بین مذاهب مسیحی میشه پروتستانتیزم. هم کاتولیسیزم و هم ارتودکسی یا همون پراوسلاونا سرکوف یا کلیسای ارتودکس روسی، اونها در مدارج پایین تر و تنزل یافته تری از مذهب پروتستان قرار میگیره. و از این روز که امریکا به هیچ وجه نمیتواند هژمونی روسیه رو یا اساساً برتری و تفوق روسیه در ورلد سیستم، در نظام جهانی بپذیره و حتی اون رو همپای خودش هم نمیدونه که بگی بیایم بشینیم مثلا بر سر میز مذاکره با همدیگه گفتگو بکنیم. شاید بد نباشه به این نکته اشاره بکنم که قبل از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، روس‌ها یا کرملین و ریاست جمهوری پوتین چند بار پیام میدن به امریکایی‌ها و اروپایی‌ها که بیایم بشینیم با همدیگه مذاکره بکنیم بر روی مسئله امنیت. و از ناراحتی‌هایی که پوتین علناً این رو اعلام میکنه این بود که اونها ما رو، حالا به زبان مثلا ساده محاوره، اونها ما رو آدم حساب نکردن، یا اونها اصلا همپای خودشون نمیدونن که بیانشینن با ما مذاکره بکنن بر روی مسائل مثلا امنیت دست جمعی اروپا، که به قول حالا پوتین روسیه هم بخشی از این امنیت دست جمعیه، ولی اونها ما رو حساب نکردن. یعنی خود این حس این که امریکایی ها و استراتژیست ها و ژئوپلیتیسین های یورو اتلانتیکی روس ها رو پایین تر از خودشون میدونن، و زمانی شما میتونی این حس رو یا این نگاه رو از بین ببری که در چارچوب قواعد یا چارچوب زمین بازی اونها بازی نکنی و بازیشون رو به هم بزنی. وقتی بازی اونها رو به هم زدی، تازه اونها میرن نگاه میکنن ای مبانیشون چه اتفاقی افتاده، چرا این اتفاق افتاده، اونها که از ما پستر بودن چطور تونستن بازی ما رو به هم بزنن. و این اون کاری بود که روسیه در اوکراین انجام داد با تمامی ابعاد منفی که در باب این جنگ میشه گفت، ولی در ساحت متافیزیکی و متاتئوری ما وقتی میخوام این تقابل امریکا رو با روسیه مورد بحث و گفتگو قرار بدیم، صرفا نمیتونیم احساسی حرف بزنیم، یا صرفا نمیتونیم از مقام اخلاقی صحبت کنیم، یا بگیم مورالیتی مثلا چرا اینجوری شد، نباید روس‌ها این کارو میکردن، نباید اینطور میشد. اما وقتی از این یه مقدار فاصله میگیریم، صورت تاریخی به تقابل روسیه با یک در قرن 19 هم، در قرن 18 هم و 19 هم با اروپا، و در قرن 20 هم و 21 هم که الان در درونی هستیم با امریکا، این رو چجوری باید ما صورت بندی بکنیم؟ حالا نکته مهمتری به نظر من اینجا، حالا بعد از اینکه ما فهمیدیم مواجهه غرب با چین و روسیه و ایران بر اساس ایده عداوت، رقابت و دشمنی تبیین شده، حالا این سه کشور یا این سه حوزه فرهنگی و تمدنی به نوعی میتوانن مشترکاتی داشته باشن، یا به نوعی میتوانن این تحولات که در سطح ورلد سیستم، در سطح نظام جهانی داره رخ میده، این رو از یه چالش به یه فرصت تمدنی برای تغییر و تحولات آینده جهان تبدیل کنن. اما سوال، یعنی یه پرسش اینجا مطرح میشه، و اون پرسش اینه که آیا متفکران چینی، روسی، ایرانی امروز به یک گفتمان مشترک رسیدن یا نه؟ به نظر من نه. آن چیزی که ما امروز شاهدش هستیم اینجوریه که روشنفکران، دانشگاهی ها، اهل نظر امروز پشت سر سیاستمداران دارن حرکت میکنن. یعنی اتفاقات امنیتی در جهان، اتفاقات نظامی، اتفاقات ژئوپلیتیکی در جهان، چینی ها، روسی ها و ایرانی ها رو داره به یه سمتی سوق میده. مثلا تو پیمان شانگهای یا توی جاده ابریشم نو به یک مشترکاتی برسن و بخوان یک تمهیداتی رو اتخاذ کنن در برابر پیمان یا ائتلاف یورو اتلانتیکی و مشخصا امریکا که خودش نظامه، خودش هژمونه. و بعد در هر کدام از این کشورها روشنفکران و دانشگاهی ها و اهل نظر خیلی متشتتن. ادبیات حوزه دانشگاهی ها رو که در ایران دنبال میکنید، اکثریت رو میگم، همه رو نمیگم، اولا خیلی نازل و بسیار بسیار تقلیل گرایانه است. تصوری که از چین و روسیه در ذهن و زبان اساتید دانشگاه در ایران وجود داره بسیار تنزل یافته و تقلیل گرایانه است و اصلا نسبتی با وقایعی که امروز و در آینده نزدیک داره میفته و روی خواهد داد هیچ نسبتی نداره. و توصیه هایی که مثلا میشه یا به نوعی اهریمن سازی که از روسیه و چین در ایران داره اتفاق میفته هیچ نسبتی با این تغییر و تحولاتی که ما گفتیم و این و با اشاره به مبانی که مبانی تئوریک نظری که تقابل امریکا با این سه کشور و کشورهای دیگه هستش نداره. جالبه که در روسیه و چین هم همینطوره، یعنی در روسیه و چین هم شما نمیتوانی یک جریانی یا یک گفتمانی رو ببینی که در اون گفتمان مثلا روسیه و ایران و چین به صورت یک حوزه یا حوزه های تمدنی که میتوانند بر اساس مشترکات و مقتضیاتی که امروز ایجاد شده و اقتضاعات جهانی که امروز ایجاد شده بر اساس اون بتونن یک جبهه مشترکی تشکیل بدن و بر روی این مشترکات بیاندیشن تا بتونن مبانی درست بکنن. یعنی همکاری ها صرفا همکاری های مثلا معاهدات و تعهدات اقتصادی بین دولت مردان نباشه، بلکه بتونه این جوامع اینها رو به هم دیگه نزدیک بکنه. یعنی همون اتفاقی که 700 سال 800 سال قبل مثلا با ورود مغول ها، حمله مغول ها در این حوزه تمدنی وسیع اتفاق افتاده بود و این کشورهای بسیار گوناگونی که امروز حالا چین و مغولستان و روسیه و بعد نمیدونم آسیای مرکزی و ایران و ترکیه و بین النهرین و تا نزدیک شامات که اینا رو همه رو یه حوزه تمدنی کرده بود، حالا امروز فضا تغییر کرده، زمان تغییر کرده، زمینه تغییر کرده، ما در یک جهان دیگری زندگی میکنیم. حالا چگونه میتوان این مشترکات رو بر اساس مبانی نوینی پایه‌ریزی کرد؟ یه همچین خودآگاهی هنوز در بین متفکران چینی، روسی، ایرانی ایجاد نشده، در حالی که تفوق امریکایی مبانی نظری داره و عبور از اون هم باید مبتنی بر مبانی نظری باشه. یعنی صرفا یک اراده سیاسی اقتصادی مثلا میگم رژه یا مانور نظامی و دریایی نمیتونه تفوق امریکایی رو به چالش بکشه. این هژمونی امریکایی یه مبانی نظری داره که ما گفتیم مبانی نظریش در هگل هست، در کانت هست، در بسیاری از فیلسوفان و نظریه پردازان امریکایی و اروپای غربی وجود داره. اما حالا اگه شما میخوای عبور بکنی، صرف عبور نظامی و اقتصادی نیست، اینها مهمه به عنوان ابزارهای بسیار مهم، اما این مبانی نظری رو اگر به چالش نکشه و مبانی نظری آلترناتیو رو مطرح نکنه، کماکان ما در وضعیت ابژه‌وارگی قرار خواهیم گرفت. امریکا خودش رو سوژه میبینه، دیگران رو ابژه میبینه. و این ابژه‌وارگی که بر ما تحمیل شده در نظام بین الملل، در نظام معرفتی، در نظام اقتصادی، این مبانی تئوریک داره که انسان سفید پوست اروپایی پروتستان این سوژه است، بقیه ابژه. حالا اگر اینها به این خودآگاهی رسیدن که ابژه نیستن، باید مبانی نظری، مبانی تئوریک آلترناتیو خودشون رو ایجاد بکنن و هیچ کدام از این سه کشور و این سه حوزه تمدنی به تنهایی نمیتونن امریکا رو به چالش بکشن. و این تصور نادرستی که هم در ذهن چینی ها هست، هم در ذهن روسا هست، ذهن ایران ها هست، که فکر میکنن تنهایی میتونن امریکا رو به چالش بکشن. اینجوری میاندیشن که امریکا مثلا یک کشوریه در کنار کشورهای دیگه. نه، هژمونی به نام امریکا اساسا مبانی نظری معرفتیه، تونسته خودش رو به منصه ظهور برسونه در ساحت اقتصاد، سیاست و نظام بین الملل رو بر اساس اون مبانی نظری ساماندهی و سازماندهی و راهبری بکنه و 70 سال هم، بیش از 70 سال هم توانسته این رو به اثبات برسونه. تکان دادن یک همچین یا به چالش کشیدن یک همچین نظامی کار ساده و آسانی نیست. خسته نباش.
خیلی ممنون جناب دکتر میری، تشکر از شما. من نمیدونم فرصت دارید شما یه سوال حاشیه‌ای مطرح کنم یا بگذار بر جلسه بعد. آقای دکتر
من در خدمتم. آقای دوریان،
آقای دکتر، من میخواستم با توجه به اتفاقاتی که اخیر افتاد، یعنی حالا با توجه به اینکه این یه خبریه که حالا تو 24 ساعت گذشته منتشر شده، ظاهرا قرار بود که خانم نانسی پولوسی که سفر کنند به تایوان و ظاهرا چین تهدید کرد و هم تهدیدش رو عملی کرد، ظاهرا اون تنگه رو با یه فعالیت پرتاب راکت و اینا تحت تاثیر قرار داد و همین که با توجه به برنامه که از قبل تعیین شد بود که ایشون سفر کنن به اون منطقه، دیگه سفرشون رو لغو کردن و چین هم به شدت واکنش نشون داد. من خواستم ببینم با توجه به اینکه این اتفاق تازه افتاده، آیا ما میتونیم یک تحلیلی داشته باشیم در مورد این واقعی که تازه اتفاق افتاده با توجه به این بحث های تضادی که حالا شما فرمودید، یا باید از یه جنبه دیگه ای بهش نگاه کرد؟
نه، این دقیقا در همون راستاییه که امریکا تلاش داره که چین رو در یک منگنه ای قرار بده و اگر بتواند پیرامون چین رو که حالا ژاپن، حالا تایوان و کره جنوبی و بعد کشورهایی که در پاسیفیک اوشن یا اقیانوس آرام قرار دارن، این حوزه رو کاملا ناامن بکنه برای چین. اما چون قدرت اقتصادی چین و قدرت نظامی چین به حداقل در این 2 دهه به صورت فزاینده در یک وضعیت مناسبی قرار داره، هنوز امریکا نتونست به اون اهداف خودش برسه. اما اگر نقطه ضعفی بتواند پیدا بکند یا بتواند ذره نفوذ خودش رو یا بالانس قدرت رو در اون منطقه تحت تاثیر قرار بده، شک نکنید که رگ و پی چین رو خواهد زد. مثلا میشه گفت به زبان استراتژیست ها نقاط سافت آندربلی یا نقاط نرم زیر شکم چین رو به نوعی دنبالشه که اونها رو تحت تاثیر کنه. مثلا هنگ کنگ، ناهمگون بودن یا نامتجانس بودن هنگ کنگ در ساخت نظام چین یکی از چالش‌های بزرگ چینه که تا امروز تلاش کرده با مثلا کارکردها و کنش‌های امنیتی و اطلاعاتی اون رو کنترل بکنه. تبت و بعد پشتیبانی هندوستان از اون به عنوان مثال نظام معنوی روحانی دالای لاما در هند باز یک نقطه دیگه است. بعد به عنوان مثال اویغورستان یا همون سینکیان که عقبش به عنوان مثال داعش رو امریکایی‌ها در افغانستان پیاده کردند، طالبان هم اونجا مستقره، اما چینی‌ها تلاش کردند که به نوعی طالبان رو نیوترالایزش بکنن، خونسا بکنن و چین و ایران و روسیه برخلاف اون تصوری که دیگران داشتن با طالبان درگیر نشدن، بلکه طالبان رو توانستن به نوعی باش یک همکاری های مشروطی انجام بدن. اما هر کدام از این حال روندها و این رویکردها اگر مورد مقداری توازن به هم بخوره میتواند چین رو در وضعیت نامناسبی قرار بده. و سفر خانم نانسی پلوسی هم در همون راستاست که دارن تست میکنن ببینن که چین حساسیتش تا چه اندازه است و بعد به نوعی هم یه سیگنالی به تایوان دارن میدن که چون بالاخره تا این آمار و ارقامی که من میدم ممکنه یه مقداری تغییر کرده باشه کمیش پیش از دوران کرونا و بعد از دوران. قریب به 40% از تایوانی ها سرمایه‌داران تایوانی از طریق هنگ کنگ و اینها وارد چین شده بودن و سرمایه گذاری کردن، یعنی نوعی ارتباط اقتصادی است و این باعث ناخشنودی امریکایی‌ها بود. به همین خاطر نوعی سیگنال هم به تایوانی ها هست که حالا استبلیشمنت یا هیئت حاکمه تایوان که اگر میتوانن از اون بازار به نوعی فاصله بگیرن در بازار حالا امریکا و ژاپن شراکت بکنن تا اینکه با چین بخوان شراکت بکنن و به احتمال قوی ما در آینده نزدیک شاهد تقابل‌هایی در دریای جنوبی چین هم خواهیم بود، هم بین تایوان و چین، ژاپن و چین و نیروهای امریکایی که در فیلیپین هستند. اونجا هم به نظر من ما دچار یعنی شاهد چالش‌ها و حتی نزاعات یا رقابت‌های نظامی خواهیم بود.
خیلی ممنون دکتر، استفاده کردیم. ممنون از شما بخاطر اینکه وقتی که در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم جلسه بعد در خدمتتون باشیم. ممنون از شما، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، خدا نگهدار.